خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه همونطوری که هفته پیش وعده داده بودیم میخواییم بحث دکترین کنترل رو با هم یک تورقی داشته باشیم و یکی از پیچیده ترین و غامضترین مفاهیمی که شاید زندگی بشر امروز رو در بر گرفته بهش بپردازیم. این مفهوم و مفاهیم مترادفش امروز اگر از زندگی بشر حذف بشه خیلی از ساختارهای اجتماعی به طور کامل به هم میخوره. بعضی معتقدن که این ذاتی عصر اطلاعات هست، یعنی زمانی که اطلاعات زیاد میشه نقش کنترل برجسته میشه. یک آنالوجی یا قیاس هم براش توی سیستم‌های طبیعی وجود داره. اگر ما اطلاعات رو به مساوی آب بگیریم، یعنی فرض کنید که وقتی یه جریان اطلاعات به وجود میاد انگار آب داره جریان پیدا میکنه، کنترل به مساوی شیرهای آب یا سدهایی هست که در مسیر دودهای آب قرار گرفته میشه تا اینکه بتونه این جریان رو کنترل بکنه. اگر این سدها نباشن و اگر این شیرهای جریان آب وجود نداشته باشن، عملا کل محیط فیزیکی ما رو آب در بر خواهد گرفت و ما به اصطلاح غرق میشیم. امروز هم اگر کنترل در مقابل جریان عظیم اطلاعات و این توده های عظیمی که از دیتا و اینفورمیشن و اینوستیگیشن و اینتلیجنس حول ما وجود داره برداشته بشه، همین بدایی که آب میخواست بر سر ما بیاره تو محیط فیزیکی، اطلاعات توی محیط معنوی و یه جور میشه گفت محیط ذهنی برامون به وجود میاره. بعد به کمک همین پدیده کنترل از اطلاعات بهره برداری میشه. باز براتون این خیلی واضحه، مثل اینکه وقتی ما میایم در مقابل جریان رودخونه سد میزنیم و اون آب رو مهار میکنیم، بعد از مزایاش استفاده میکنیم، میگیم تبدیل تهدید فرصت. اینجا شما میتونید از اون جریان آب به کمک سدی که زده شده برق بگیرید، یا فرض کنید توی سیستم قدیمی تر آسیاب آبی درست بکنید برای نیازهای غذایی روزمرتون. خب پس این مفهوم، اولا دوستان در نظر داشته باشن این مفهوم منفی نیست. شاید الان وقتی ما میگن کنترل، هر کسی تو وهله اول یک چیزی به خاطرش میاد که عمدتا منفیه. مثلا الان خیلی دیگه واضح شده که اینترنت فضاییه که از طریق اون ما داریم کنترل میشیم. یعنی چه؟ یعنی حواسشون به ما هست، هر کاری بکنیم و میبینن، میفهمن، متوجه میشن، بعد میتونن علیه ما بدن از اون موارد استفاده کنن. دیگه این طبیعی ترین چیزیه که ما در مورد کنترل به ذهنمون میرسه. اما اصل قضیه این نیست. کنترل خودش به ذات چیز بدی نیست. اساسا کل هستی مبتنی بر کنترل داره اداره میشه. ولی اون چیزی که اهمیت داره کنترل کننده و کنترل شونده است. چه کسی داره کنترل میکنه و چه چیزی داره کنترل میشه؟ هدف از این کنترل چیه؟ این موارد هست که ما برای کنترل باید مشخص کنیم و مبنای دکترین کنترل در واقع تبیین این چارچوب هست که حالا به طور خاص توی فضای سایبر چون اساس کار بر کنترل گذاشته شده و فضایی برای کنترل طراحی شده بشه از مبانی نظری موضوع اونجا استفاده. خب ما یه سری بحث مقدماتی اول داریم، بعد نظریه کنترل و تئوری کنترل رو اشاره بهش می‌کنیم، نهایتاً جنبندگی و کاربرد این بحث توی فضای سایبر در حدی که این جلسه لازم باشه تبیین میشه. اول از اتیمولوژی کلمه کنترل شروع می‌کنیم که اونجوری که ملاحظه می‌فرمایید ریشه اصلی کلمه کنترل در زبان لاتینی هست، از دو تا کلمه تشکیل شده، کنترا به اضافه روتولوس. کنترا یک در واقع پیشوند زبان لاتین هست به معنی خلاف و متضاد، against opposite در زبان انگلیسی. روتولوس هم به معنی چرخش کوچک یا خیلی واضح ساده اگر در موردش بحث کنیم انحراف اشاره میشه. یعنی کنترا به اضافه روتولوس به معنی ضد انحراف هست. زمانی که سازوکاری وجود داشته باشه برای جلوگیری از انحراف، اون سازوکار تو تعریف کلمه کنترل حتی به لحاظ ریشه شناختیش در واقع به اون اطلاق میشه، جلوگیری از انحراف، ضد انحراف. خب این در زبان لاتین میانه که به قرون وسطا مربوط میشه به صورت کنترا روتولوم تبدیل میشه، بعد در زبان فرانسوی قدیمی به صورت کنترولر و در زبان انگلیسی میانه به صورت کنترولی تعریف میشه. نهایتا در زبان انگلیسی که امروز استفاده میشه به شکل کنترل در اومده. پس تعریف این کلمه اساسا روی خود واژه شناسیش دیده میشه. خیلی ساده اگر بخوام بگیم کنترل یعنی چی، کنترل یعنی ضد انحراف، جلوگیری از انحراف، مقابل انحراف. از این ریشه شناختیش خیلی نکته پیچیده ای توش وجود نداره و کاملا واضحه. در مقابل ما یه مفهوم دیگه هم داریم، سایبرنتیکس، که اشاره کردیم کلمه سایبر اسپیس یا همون فضای سایبر از این مفهوم گرفته شده. کلمه سایبرنتیکس به خاطر معنای مفهومیش نه معنای ریشه شناختیش با همون کنترل در ارتباطه. یعنی وقتی میگیم سایبر منظور همون کنترل هست. در زبان یونانی قدیمی در واقع کوبرنن به معنی سکانداری بوده، اون کاری که یک به اصطلاح ناخودآگاه کشتی برای تنظیم جهت حرکت کشتی استفاده می‌کرده، در واقع عمل کوبرنن تو زبان یونانی نام گرفته. در آثار افلاطون از این کلمه استفاده شده، یعنی اگر خیلی برگردیم عقب این کلمه رو اونجا می‌بینیم. این کلمه تو سیر تاریخی خودش دو مسیر متفاوت رو طی کرده تا اینکه در حقیقت در زبانهای لاتینی، فرانسوی، آلمانی و نهایتا زبان انگلیسی مجددا استفاده بشه. یکی از این مسیرها مسیری نهایتا به کلمه گاورن در زبان انگلیسی ختم میشه. همونطور ملاحظه میکنید این گوبرنر در از زبان لاتین به صورت گوبرنیر استفاده میشه که به معنی حکومت کردن و اداره کردن و سلطه پیدا کردن برای یک جامعه هنوز هم استفاده میشه. گاورنمنت که الان به صورت خاص حکومت و دولت نامیده میشه همین ریشش کلمه گاورن هست که از کجا اومده، همون کلمه کوبرنن زبان یونانی. خب این کلمه در زبان یونانی اسم فاعل ازش ساخته میشه، کوبرنت یعنی استیرفمن، یعنی شخصی که سکانداری رو بر عهده داره، همون ناخدا. تقریبا میشه گفت که این کلمه خیلی دیگه تغییر ماهوی پیدا نمی کنه و شاید حدودش 2000 سال بدون استفاده میمونه تا اینکه تو آثاری که از آمپر توی دهه 1850 به بعد به جا میمونه این کلمه برای اداره اجتماعی یک بار دیگه استفاده میشه. احتمالاً آمپر که فرانسوی زبان بوده از ارتباط این کلمه گوبرنن با ریشه گاورمنت مطلع بوده و خواسته از این کلمه متفاوتی استفاده کنه که در واقع برشست بخوره اون نوع اندیشه که داره. این کلمه رو میاد استفاده میکنه و نهایتاً در دهه 1940 میلادی که بحثای سایبرنتیک داغ میشه، افرادی مثل وینر درگیر علم سایبرنتیک میشن، این کلمه رو زنده میکنه و به صورت سایبرنتیکس در زبان انگلیسی استفاده میشه. امروز بیشتر از سایبرنتیکس پیشوند سایبر که در واقع مخفف همین سایبرنتیکس هست کاربرد داره. عمدتاً این کاربردشون شما توی اصطلاح سایبر اسپیس میبینید که برای اولین بار در 1984 در یک رمان علمی تخیلی استفاده شد. ویلیام گیبسون اولین کسی بود که کلمه سایبر اسپیس رو استفاده کرد، اون رمانی که نوشته بود فضای خیالی رو تجسم میکنه که این فضای خیالی بسیار شبیه اتفاقاتی هست که الان توی فضای زندگی دوم و سکند لایف توی اینترنت میفته. یعنی قبل از اینکه اصلا چیزی به وجود بیاد یا امکان تحققش وجود داشته باشه، شخص این رو توی یک رمان تخیل کرده بوده و عنوان سایبر اسپیس هم توسط این شخص که ویلیام گیبسون باشه
نام گذاری میشه.
چند سال عدس گذشته؟ 1984 الان 2014 هست.
دقیقا 30 سال از نام گذاری این مفهوم سایبر اسپیس داره میگذره.
خب بس یه نکته توی ریشه شناسی هم برای ما روشن شد که توی بحث ریشه شناسی لزومند یک کلمه یک مسیر رو طی نمی‌کنه. انشعابات متعددی ازش میتونه گرفته بشه. همونطوری که می‌بینید مثلا از این کلمه کوبرنن هم سایبرنتیکس امروز استفاده میشه، هم گاورنمنت و گاورن که از این جهتی معانیشون ارتباط با هم هم داده، هر دوشون یه جوری معنی اداره کردن و حکومت کردن و تسلط داشتن رو نشون میدن. چرا گفتیم که این کلمه با کنترل در ارتباطه؟ ارتباطشون به لحاظ ریشه شناختی نیست، بلکه به لحاظ مفهومی و معناییه. معنای سایبر و معنای کنترل ارتباط عمیقی دارن. یه نکته دیگه هم این هست که زمانی که تئوری کنترل توی مهندسی ایجاد شد، اون رو مهندسا اصلا پیوند زدن به دانش سایبرنتیکس و گفتن دانش سایبرنتیکس دانش طراحی سیستم‌های کنترل هست. و از این جهت این دو تا مفهوم ارتباط عمیق‌تری با هم پیدا کردن. خب از این بحث اتنولوژی اگر بگذاریم، چند تا از اسلاید جلسه اول که در مورد بحث کنترل بود رو من دوباره اینجا آوردم که مرور بکنیم، مثلا برای دوستانی که جلسه اول حضور نداشتن. گفتیم که هر وقت صحبت از سیستم سایبرنتیک میشه، سیستم سایبرنتیک دو تا جزء اصلی داره. چون مؤلفه متغیر اصلی این سیستم ها کنترل هست، شما یک جزئی از سیستم رو در نظر بگیرید به عنوان جزء کنترل کننده و یک جزء دیگه از سیستم به اسم جزء کنترل شونده. اینا از هم مرحله اول تفکیک میشه. بعد رابطه بین این اجزا در سیستم، چون سیستم تعریفش این بود که ارتباط معنادار میان اجزا در یک کد که در نسبت به محیط باید خدمات ارائه بدن، ارتباط معنادار بین این دو جزء کنترل کننده و کنترل شونده به این شکل مشخص میشد که بخش کنترل کننده بخش کنترل شونده اطلاعات میده. از اون طرف بخش کنترل شونده تأثیر گذاریش بر بخش کنترل کننده از طریق ارائه انرژی هست. بخشی که داره کار انجام میده، بخش کنترل شونده روی محیط عمل اکچوال صورت میده. این عمل اکچوال خودش نیاز به انرژی داره. یعنی فضای بخش کنترل شونده با انرژی زنده است. ضمن انرژی مورد نیاز بخش کنترل کننده باید توسط این بخش تامین بشه. این بخش کنترل کننده رو همیشه اینجوری مثال زدیم. یه آدمی رو فرض کنید که خودش کار نمی‌کنه، یه گوشه فقط نشسته می‌خواد فکر کنه. خب این آدم غذا می‌خواد، نون می‌خواد تا زنده بمونه. یه کس دیگه‌ای باید این کارو براش انجام بده که این زندگیش رو مشکل نشه. خب چه کسی باید این کارو انجام بده؟ همون کسی که از خدمات اطلاعاتی داره بهره مند میشه. همون انرژی رو هم براش تامین می‌کنه. خب اینو تشبیه کردیم با قرار دادن سیستم سایبرنتیک توی محیط. گفتیم سیستم بدون محیط که معنی نداره. سیستم حتما باید داخل یک محیطی باشه تا اینکه معنا پیدا بکنه. وقتی در محیط قرار میگیره، هر سیستمی از محیط خودش ورودی‌های دریافت می‌کنه و خروجی‌های رو به محیطش تحویل میده. این همون که میگیم خدمات ارائه می‌کنه در نسبت محیط، همین نکته است. دریافت ورودی و ارائه ورودی. این کنترل کننده ما اطلاعات رو از محیط می‌گیره. زمین بخش کنترل شونده انرژی رو از محیط میگیره. این انرژی رو خودش مصرف میکنه، زمین یه بخشش هم که مورد نیاز کنترل کننده هست بهش ارائه میده. از اون طرف بخش کنترل کننده اطلاعات رو بخش کنترل شونده ارائه میده. این اطلاعات عمدتاً جنسشون فرمانه، دستوره. یعنی به این بخش کنترل شونده نسخه میده، میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، یه مجموعه از کارها رو براش مشخص میکنه. اینکه در چه زمانی این کار رو انجام بده و کیفیت انجام اون کار چگونه باشه، اینو همه رو براش تعریف کنه. حتی یکی از این فرمان ها اینه که این انرژی رو چجوری به من بده، جنس انرژی که میدی چی باید باشه، بعد زمانی که انرژی رو به من تعریف میدی کی باید باشه، کیفیت انرژی، کمیتش و همین نکاتی که در موردش داده هست از طریق همین فرمان اطلاعاتی که به بخش کنترل شونده میرسه مشخص میشه. ضروره یکی از سوالاتی که دوستان همون درسه اول اینجا بود مطرح میکرده از اینجا پاسخ داده میشه. این که چه تضمینی وجود داره بخش کنترل شونده انرژی رو بخش کنترل کننده تحویل بده، نکتهش در همینه که دستوری از سمت کنترل کننده میاد که اون دستور داره میگه که باید انرژی رو من تحویل بده و این بخش خودش نمیشه دستور رو تجزیه تحلیل کنه، دستور رو فقط انجام میده.
کنشی که بخش کنترل شونده انجام میده توی محیط به طور مستقیم اعمال میشه، چون این بخش توانایی انجام کار داره، اکشن میتونه صورت بده، اکشن که صورت گرفت توی محیط تاثیرش دیده میشه. خب کنش یا اکشنی که بعد محیط اتفاق میفته به صورت اطلاعات به بخش کنترل کننده وارد میشه. این نکته رو خوب دوستان دقت کنن، اینجوری که اتفاق اکچوال افتاد، یعنی یه واقعیت توی محیط که به صورت عینی قابل لمس و درک هست دیده میشه، اما بخش کنترل کننده با خود اون اتفاق کاری نداره، بلکه اون اتفاقات تولید اطلاعات جدیدی میکنن که اون اطلاعات جدید برای به درد کنترل کننده میخوره. یعنی باید اینجا شما چیزی که برای اون اهمیت داره اطلاعاتی هست که از بخش کنترل شونده داره به بخش کنترل کننده برمیگرده. خب حالا ما این رو سادش میکنیم، یعنی از این به بعد خدا مقوله انرژی رو میذاریم کنار، چون ظاهرا انرژی از دیدگاه بخش کنترل شونده یه کنشه، یه کنشی داره انجام میده، یه کنشی بود که محیط تاثیر میذاره، یه کنش دیگه رو مستقیم کنترل کننده انجام میده. اینو میذاریم کنار به صورت موقت که تمرکز رو بذاریم روی مدار اطلاعاتی که در سیستم سایبرنتیک تشکیل میشه. همیشه در سیستم سایبرنتیک کنترل از طریق فرمانهایی که از بخش کنترل کننده به بخش کنترل شونده اعمال میشه تعریف خواهد شد. خب بخش کنترل کننده از خودش اطلاعات رو از محیط به صورت مستقیم میگیره، یه سری از اون اطلاعات رو بعد از پردازش کردن به صورت فرمان به بخش کنترل شونده، بخش کنترل شونده هم متناسب با اون اطلاعات فرمانی که دریافت کرده کارهایی رو انجام میده که بهش میگیم اکشن یا کنش. کنشی که اینجا صورت میگیره نتیجه تولید اطلاعات خواهد داشت. این اطلاعات در قالب یک مسیر فیدبک یا مسیر پسخورد در سمت خروجی کنترل شونده به ورودی کنترل کننده متصل میشه، برمیگرده دوباره به بخش کنترل کننده. الان وقتی بخش کنترل کننده میخواد در این مرحله بعدی تصمیم بگیره که چه فرمانی رو بخش کنترل شونده بده، علاوه بر اطلاعاتی که مستقیما از محیط دریافت کنه، اطلاعات مربوط به خروجی بخش کنترل شونده هم توش تاثیر داره. دوتا تا اینجا نکته مهم بچه اینجا اینه، این کنترل کننده تصمیمی که میخواد برای بخش کنترل شونده بگیره رو از طریق فرمان داره اعمال میکنه، لذا بخش کنترل کننده خروجی چیزی غیر از فرمان نیست، دستور میده. بقیه اطلاعات این ممکنه شما احساس کنید که فرمان نیست، دستوری نیست، فقط نوعی اطلاعات، اونا در واقع دستور هستن. در واقع مثلا داره بخش کنترل شونده میگه این را بدان. مثلا شما وقتی میرید تو اینترنت سمت وب رو باز میکنید، اون صفحه وب علی ظاهر دستوری وجود ننوشته، قانون و ماده وجود نداره شما مجبور باشید اون مطالب رو بخونید، ولی در واقع یک فعل امری پشت همه اونها وجود داره که پنهانه، داره به شما میگه که این را بدانید که همین چیزی توی صفحه نوشته شده، اون داره به شما به اون فرمان انتقال میده. نقش کنترل کننده تو این سیستمی که در حقیقت یه بخشش هوشمند یه بخشش غیر هوشمند فوق‌العاده اهمیت داره. خب این اهمیت از کجا برمیاد؟ نقش کنترل شونده از خودش هیچ اراده‌ای نداره، هیچ اشتباه هم اگر بکنه این اشتباهش به واسطه فرمان نادرستی یه بخش کنترل کننده به اشتباه. خب اینجا یه بحث انسان شناختی رو میتونیم مطرح کنیم. یعنی در مورد انسان به صورت جسم اگر در نظر گرفته بشه، جسم انسان قابلیت انجام کنش داره، دست انسان میتونه یه شیء رو برداره، شیء رو جایی بذاره، از طریق مثلا سیستم تکلم و گفتارش میتونه تاثیر بذاره محیط بذاره، تو اصلش تاثیر اسپیچ اکت هست، یعنی کنش گفتاریه، و سایر امکاناتی که بالاخره داره با حرکت کردن میتونه کاری رو انجام بده از طریق دست و پا و گوش و چشم، هر امکانی که امکان اکتیویت رو به حساب بیاره. تا زمانی که انسان عقل نداشته باشه دقیقا همون تعبیری که تو قرآن ازش یاد شده. عقل این سیستم هیچ کنترلی برای سوار نیست. البته ممکن شما بگید که چرا، برای خیلی از کاراش مثل حیوانات میتونه که کنترل رو صورت بگیره، ولی منظورم اونجا از کنترل، کنترل سطح بالاست، یعنی اون کنترلی که باعث بشه این شخص رفتار غیر انسانی ازش سر نزنه. میدونید که علت اصلی که مشروبات الکلی در ادیان ابراهیمی حرامه در اسلام اینه که عقل زائل میکنه. این قاعده فقهیه، هر چیزی که باعث بشه عقل انسان زائل بشه توی مدتی حتی خیلی کوتاه، عقل انسان از کار بیفته، این حرامه. حالا اگر این اتفاق با موسیقی بیفته، یاد موسیقی حرام میشه. اگر مشروبات الکلی اتفاق بیفته، این مشکل برای مشروبات الکلی هست. اگر همین اتفاق با فرض کنید مواد مخدر صورت میگیره، باز همین دست برات میاد. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ آیا اگر مثلا انسان مشروب مصرف بکنه و مست بشه و عقلش از دست بده، کلا سیستم کنترل دیگه نخواهد داشت؟ نه، اینجوری نیست. سیستم کنترل داره، ولی کنترلش دیگه تحت امر عقلش نیست، بلکه دست سیستم های دیگه میتونه بیفته. به طور خاص دیگه شیطان میتونه بیاد اینجا و جایگزین سیستم کنترل کننده انسان بشه. اونجا حتی شاید هوای نفس هم مستقیما کارکرد نداشته باشه، یعنی از بیرون یک محیطی میاد، یک سیستمی میاد در انسان سوار میشه. همینجوری من خودم که فکر میکردم، احساس کردم خیلی از مشکلاتی که بشر تا حالا براش به وجود اومده، اگر دغدغه رو بذاریم دغدغه کنترل، این بوده که خودش با دست خودش کنترلش دست یه موجود دیگه میداده. دیگه اینکه انسان کنترلش میده دست شیطان، که این طبیعیه، سالیان سال بوده، هنوز هم هست، تا روز قیامت هم خواهد. انسان های موفق میشن که این کنترل رو در واقع در دست خودشون بگیرن، و اگر هم قراره به کسی دیگه واگذار بکنن، کسی باشه که از خودشون سطح بالاتری داره. امروز مثلا من دیدار هیئت دولت رو با مقام منزل اولی خبرش رو میشنم تلویزیون، دقیقا این حس به دست دارم. گفتم که اگر دولت‌های قبلی این باور رو پیدا می‌کردن که اون لول سطح بالای کنترل رو باید بدن به ولی هم، به ولی فقیه باید بدن، کنترلشون دست ولی فقیه باید باشه، هر آدم دیگه‌ای رو بهش اعتماد نکنن به عنوان کنترل کننده، خیلی از مشکلات برای کشور به وجود نمیومد. اون جهت‌گیری که بعد ازش انحراف پیش میاد، گفتیم کنترل چیه؟ کلمه‌ش این بود که ضد انحراف، به جوری انحراف می‌گیره. حالا اینجا مثلا اگر شما انحراف رو تعریف کنید، انحراف از ارزش‌های انقلاب اسلامی و شکلی اون تمدن نوین، خب اینجا رهبری جوری اینو میگیره هر دوره ای، ولی چقدر دولت ها هزینه ایجاد میکنن که این فرمان کنترلی رو به جایی که از رهبری بگیرن، میخوان از جای دیگه ای بگیرن. این کلی تنش به وجود میاره، کلی مشکلات به وجود میاره. به راحتی میدید دیگه، مثلا یه دولت اول کار میاد سر کار، باور طبیعی مردم اینه که این با امر رهبری میخواد کنترل بشه، دولت نهم و دولت دهم تصور اون این بود. بعد شما دیدید که شخص مثلا به اسم مشروعی پیدا شد، باز همه این فکر میکنه کنترل دولت دست مشروعیه و کلی شواهد براش وجود داشت. ببینید این مثلا است، این که میگم کنترل رو ما نباید دست کم بگیریم، به خصوص اون بخش کنترل کننده، حد بحثش در این حد، یعنی شما از سطح موضوع ولایت الله، بعد ولایت رسول الله، بعد ولایت اولوالامر، به همین چیزی بیایید پایین تا برسید به ولایتی که مثلا در سطح خانوادتون میخواید داشته باشید، و از اونم پایین‌تر ولایتی که روی ستون تکنیکی آدم میخواد اعمال بکنه. اینا همه‌شون برمیگرده به همین بخش کنترل کننده. از خود کنترل چیز بدی نیست، ولی اینکه کی میخواد کنترل بکنه و چی رو میخواد کنترل بکنه مهمه. بفرمایید. ببینید کنترل هیچ وقت کنترل این داخل صورت نمیگیره، باز این بیرونه، ولی یه شخصی که اینجا قرار گرفته مورد کنترل کننده، اون در واقع داره عوض میشه، جا به جا میشه. نکته که ما نمونش داریم اینه که خود این سیستم از سطح بالاتر داره کنترل میشه. الان من سلسله برتر کنترل رو میگم، میبینید خود این سیستم داره از سطح بالاتر کنترل میشه. اون سطح بالاتر میتونه اینجا امکان این رو فراهم میکنه که یک کنترل کننده با یک کنترل کننده دیگه جا به جا بشه. الان به دلیل مثلا مشیت اداری یا هر چیز دیگه اسمشو بذارید، کمک میکنه که جامعه اسلامی به انحرافی هم اگر رفت، یه مدتی کنترل کننده شد شیطان، دوباره برگرده به خود خدا، دوباره برگرده به رسول الله، دوباره برگرده به اولی الامر. ولی در حال این هزینه داره، چیز بی هزینه ای نیست. خب حالا متوجه شدید که این تئوری ها هم تئوری حکومتداری، هم تئوری مدیریت، هم تئوری ساخت سیستم های الکترونیکی، هم تئوری ساخت سیستم های مکانیکی، هم تئوری ساخت سیستم های کامپیوتری، هر چیزی رو الان ما در موردش بحث بکنیم تو این چارچوب جا میشه. و زمانی که می‌خوایم این چارچوب رو بومی کنیم، تبدیلش کنیم به اون نگاهی که در دین هست، باید همینقدر اهمیت رو براش قائل باشیم. حالا اتفاقا اون بررسی که ما انجام دادیم به نگاه قرآنی اینو تایید می‌کنه که مفهوم خصوص امر توی نگاه قرآن جایگزین همین چیزیه که اونها توی سازوکار کنترل کنندگی میخوان از طرف اون به فرمان برسن. این در واقع همون سازوکار امر هست. بفرمایید. این دو نوع اطلاعات ببینید جنسشون در واقع فرقی نمیکنه، محتواشون متفاوته. یعنی محتوای اینجا اولش یه فعل امر وجود داره که این کار رو بکن یا این رو بدان، یه دستور اولش میاد، ولی این طرف جنس دستوری نداره. در صورت جمله خبری ساده یا حتی جمله عاطفی یا هر چیز دیگه‌ای که عام اطلاعات باشه انتقال پیدا می‌کنه. خب پس الان ما دیگه به اون بخش انرژی در سیستم سایبرنتیک کاری نداریم، نه اینکه وجود نداره، ما فعلا باش دیگه کاربرد مستقیم در آن نداریم و ازش استفاده نمی کنیم. خب بریم سراغ فرایند کنترل. خب کنترل چجوری انجام میشه؟ این که داریم میگیم فقط در مورد سیستم های تکنیکی نیست، باز نگاه رو میبریم توی لول استراتژیک. هر چه صحبت از کنترل میشه این فرایند میتونه طی بشه. مرحله اول نظارت و مانیتورینگ هست، یعنی اون بخش کنترل کننده از طریق امکانات و تجهیزاتی که داره حالت یا خروجی سیستم کنترل شونده رو مشاهده میکنه. مثلا از یه مثال فنی شروع میکنم که درکش خیلی ساده باشه. ما میخواییم دمای آب رو کنترل کنیم. منظور از کنترل کردن مثلا اینه که دمای آب باشه 25 درجه. خب سیستم کنترل کننده از طریق سنسورهایی که داره، که این سنسور میتونه به سادگی یه دونه دما سنج باشه، برای لحظات متوالی دمای آب رو میخونه. مثلا الان دمای آب رو میخونه، میره دمای آب به جای 25 درجه 10 درجه است. خب مرحله بعدی مرحله اولویشن یا ارزیابیه. تو مرحله ارزیابی این حالت یا خروجی سیستم کنترل شونده که مشاهده شد، حالا آنالیز میشه علاوه ارزیابی که بفهمه خوبه یا بده. حالا این ارزیابی بعضی از سیستم ها هستن که حالا ارزیابی رو کیفی انجام بدن. توی این سیستم های فنی که این مثال ما هست، این ارزیابی میتونه کاملا کمی انجام بشه، یعنی دمای آب با دمای مطلوب مقایسه میشه. 10 درجه دمای فعلی، دمای مطلوب چند بود؟ 25 درجه. چقدر اختلاف دارن؟ 15 درجه. مشخص شده 15 درجه اختلاف از محدود ما تا اون چیزی که الان وجود داره در واقع موجود است. خب مرحله بعدی انتخاب فرمانه، برای اینکه حالت سیستم کنترل شونده به محدود ما برسه و اون چیزی که ما میخواییم به وجود بیاد، ما باید یه فرمانی رو انتخاب بکنیم، این فرمان رو اعمال بکنیم به سیستم کنترل شونده. مثلا ما اینجوری حساب میکنیم که یه میزان گرمای مشخص رو به سیستم باید الان اعمال کنیم. فرض کنیم مثلا میگیم 400 کالری گرما باید الان به سیستم داده بشه تا اینکه دما از 10 درجه به 25 درجه ارتقا پیدا بده. خب فرمان که انتخاب شد، حالا مرحله کامنده، یعنی فرماندهی، این فرمان اعمال میشه به ورودی سیستم کنترل شونده. سیستم کنترل شونده هم فقط یک کار انجام میده، اون فرمان رو اجرا میکنه. خب اون ورودی رو از طریق دست کنترل شونده گرفت و بخش کنترل شونده الان بهش گفته که تو باید مثلا به این میزان 400 کالری در واقع مصرف کنی تا اینکه دماغ زیاد بشه. این مصرف انرژی رو اون میزان لازم انجام میده. شما البته اینجا دو تا نگاه میتونید به کنترل داشته باشید، یا کنترل رو حلق باز انجام میدید یا کنترل رو حلق بسته. کنترل حلق باز همینجا تمام میشه، یعنی اینجا که فرمانده فرمان رو انتخاب کرد و ارائه کرد، فرضش بر این بوده که این فرمان حتما نتیجه لازم رو به وجود میاره. یعنی اگر 400 کالری به این آب گرما داده بشه، حتما دماش از 10 درجه به 25 درجه تبدیل میشه. دیگه کاری نداره به این خروجی، به حال خود رهاش میکنه. اما تو سیستم های کنترل واقعی این اتفاق نمیفته. کنترل به صورت حلقه بسته صورت میگیره، یعنی یک فیدبکی خواهیم داشت. این چیه؟ همون کنشی که سیستم کنترل شرمنده رو محیط انجام میداد، حاصلش تولید اطلاعات بود. حالا این اطلاعات در قالب مسیر فیدبک در میگرده میاد تو همون بخش مانیتورینگ. این بطه نگاه میکنه میبینه ای دمای آب 25 درجه نشد، شد مثلا 23 درجه. ارزیابی رو صورت میده، میبینه 2 درجه اختلاف وجود داره. این بطه انتخاب فرمانش اینه که مثلا به جای 400 کالری 5 کالری گرما به سیستم بده تا دمای آب منفوت بشه. فرمان رو ارائه میکنه، سیستم دوباره این کار رو انجام میده، دماش این دفعه مثلا میشه 24.5 درجه. تو مانیتورینگ بعدی میبینه اختلاف دما مثلا شد 0.5 درجه تو مرحله ایولیشن. فرمانی که انتخاب میکنه مثلا 0.5 کالری هست. انقدر این عملیات تکرار میشه تا اینکه دمای آب به اون میزانی که شما مد نظرتون بود برسه. اونجا سیستم کنترل دیگه ول نمی کنه سیستم رو، بگه خب رسیدی به دمای 25 درجه دیگه من از تو فارغ میشم. نه، همچنان داره نظارت میکنه بر دمای سیستم. اینجا نوسانات بسیار کوچیکی ممکنه توی دما اتفاق بیفته، مثلا یه مقدار کمی از 25 درجه کم میشه، یه مقداری بیشتر میشه، ولی با یک دامنی نوسان خیلی کوچیک این میتونه دما رو در حد دمای 25 درجه نگه داره تا اینکه سیستم کار خودش رو به عادی صورت بده. خب این فرآیند که من برای شما توضیح دادم تقریبا تمام دستگاه‌های تکنولوژیک که شما امروز ازشون دارید استفاده می‌کنید از این چارچوب دارن بهره‌مند می‌شن. دیگه کامپیوتر که همیشه داره استفاده میشه و توی کامپیوتر پر است از این مدل سیستم‌های کنترلی. دیگه خیلی ساده شده، بخواید بدونید حافظه کامپیوتر با این معنا ساخته شده. حافظه کامپیوتر از یک مدار فیدبک استفاده میکنه برای اینکه بتونه 0 یا 1 رو داخل خودش برای یه مدت زمان مشخص نگه داره. خب حالا فرض کنید این سیستم یه سیستم اجتماعی باشه. خب یه پدیده اجتماعی رو مثال بزنید که میخوایم کنترلش کنیم. چه دغدغه‌ای دارید؟ بانک پای خیلی کاده. یه مثال بزنید. الان دولت میخواد چی رو کنترل کنه؟ تورم میخواد کنترل کنه دیگه. یعنی قول داده تا آخر سال 94 تورم یه رقمی بشه. خب چیکار باید بکنه؟ دوستان خوب دقت کنید. این دستگاهش دست دولته. این 4 مرحله دست دولته. مردم کجا؟ مردم اینجا. یه قسمتی داده از اینجا، نه همش. خب الان دولت میاد نگاه میکنه میره تورم چقدر به مرحله اول نظارت. چند درصد؟ من آمار ندارم. چقدر داشت گویا؟
22 درصد.
خب 22 درصد همین که خودش رو اعلام کردم نبوده. خب ارزیابی میکنه، میگه من میخوام تورمم بشه مثلا 10 درصد. حالا نمیخواد زیر دو رقمی بشه، همون دو رقمی مینیمم بشه 10 درصد. تورم میخواد بشه 10 درصد. چقدر اختلاف داره؟ 12 درصد اختلاف داره با مطلوبی که ما داریم. خب اینجا یه فرمان رو انتخاب میکنه. بزرگترین مشکل دولت ها اینجاست. این فرمان رو میخوان انتخاب کنن، میمونن توش که چه چیزی رو دست بذارن روش تا اینکه این اختلافه کم بشه. به فرض مثلا میام میگن که چیکار کنم؟ من نمیدونم چیکار میکنم. تخصص شماست. نه با یکی از کارهایی که میکنن رو بگیم با همون بریم چه
بعد تصویت در واقع نرخ ارز.
خب همین مثلا خب یا نرخ ارز رو تصویت میکنن. اینجا مثلا میگن روی 3200 تومن ثابت بریم. فرمان رو میدن، فرمانش رو میدن مثلا این آقای سید
میره صبحانه کاری میخوره با ادنا، اونجا میگه منطقه نیست که بیاد پایین تر از این حرفا. این به زبان کنترل یعنی فرمانده، درسته کاملا داره به صورت سیویل انجام میشه ولی معنیش فرماندهی، چون فرمان رو داد، فرمان اعمال میشه به جامعه. جامعه دیگه اون بنده خدا بود که بهش میگفتن چی چی، بسم الله جمشید، بسم الله و نمیدونم دار دسته جمع کیابان فردوسی، اونا دیگه باشه قبول میکنن این مبلغ رو به عنوان مبلغ پایه دلار و پار صورت میگیره. خب این فرآیندی انجام شد، فرداش دوباره اینا میان نظارت میکنن، میگن ای تورم مثلا بیشتر شد، به جای 22% شده 23%. اینجا ارزیابی نشون میده که داریم اختلافمون با مطلوب بیشتر میشه دیگه، یعنی مثلا الان شد 13% اختلاف. دوباره فرمان جدید انتخاب میشه، مثلا یا صادرات فلان چیز رو محدود کنیم، واردات فلان چیز رو باز کنیم، مثلا پورشه وارد بشه و از اون طرف مثلا فرش صادر نشه، بعد مثلا آره صادرات بنزین رو قطع میکنه، تولید داخلی هم قطع میکنه. از اون کار این فرمان ها مشخص میشن، یکیش من انتخاب میشه دوباره اعمال میشه به سیستم. ببینید کاملا اینجا معلومه، یعنی اگر قرار باشه این فرایند شما رو برسونه به مثلا تورم زیر 10%، بعد از چند مرحله که این کار صورت گیره باید یه نشانه ازش باشه، اگر هی داره میره بالاتر یعنی این سیستم کنترلی کار خودش انجام نمیده یا خلاف وظیفه‌اش رو داره اجرا میکنه. مگر این هدف چیز دیگه باشه، چون حالا ما مأمور به اینی که خوشبین باشیم اینو نمیگیم، ولی ممکنه این اتفاق هم بیفته. پس الان شما دو تا مثال اینجا دیدید، یه مثالش مثال کاملا سیستم اجتماعی اقتصادی و انسانی بود، یه سیستم دیگه چون سیستم فنی بود. کنترل در سیستم‌های فنی خیلی خوب جواب میده، به علت اینکه اون سیستم ها چند تا ویژگی دارن، یکی اینکه رفتارشون با معادلات که عمدتاً معادلات دیفرانسیل هستن قابل بیانه و تا حد خوبی مدل معادلات دیفرانسیل برای درک عملکرد اون سیستم های فیزیکی جواب میده، لذا ازش میشه استفاده کرد برای طراحی کنترلر مناسب و عمل کنترل به سنجه. اما سیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، روانی و موارد دیگه بزرگترین مشکلشون در اینه که مدل دقیق و مشخصی ازشون وجود نداره. شاید دقیق‌ترین مدل ها سیستم های اجتماعی تو اقتصاد داشته باشیم که امروز هم خیلی از این مدل ها به هم خورده، اینکه سقوط علم اقتصاد مطرح هست و اینکه نمیتونه خیلی از مشکلات امروز حل بکنه ناظر به این قضیه است که اون مدل ها دیگه جواب نمیدن. نگاه ما به اقتصاد که در مورد همون مدل ها باید عوض بشه و ممکنه برای اون سازوکار کنترل طراحی بشه. خب این فرآیند فرآیند کنترل بفرمایید.
این
تأثیرگذارترینش اونجاست و سخت‌ترینش اونجاست. بله، ارزیابی معمولا ساده انجام میشه، نظارت هم خیلی کار پیچیده‌ای نیست. بله پیچیدگیش خیلی زیاده. چرا؟ کسی که میخواد فرمان رو انتخاب بکنه داره این گپ رو میبینه، تفاوت بین مطلوب و وضع موجود رو مشاهده میکنه، اینکه میخواد ببینه که چه تغییری توی این وضعیت بده که به اون هدف مطلوب برسه. این به این برمیگرده شما اون مدل رو بشناسید. این مدل هست که سیستم فیزیکی مثلا معلومه اگر شما به آب 400 کالری گرما بدید، این از دمای 10 درجه مثلا میرسه به دمای 25 درجه توی فشار پس کنید 10 اتمسفر. این مشخصه، یعنی از نظر فنی تجربه آزمایشگاهی جواب داده به ما. ولی ما برای سیستم اقتصادی، سیستم انسانی و کلاً حوزه‌های مربوط به علوم اجتماعی این مدل‌ها رو به این شکل نداریم که اینقدر دقیق باشن. حتی من بگم ما نداریم، یعنی الان چون تو نگاه غربی تولید نشده میگیم نداریم. و یعنی شما خیلی از این موارد رو به صورت قواعد قرآنی میشناسید، مثلا وقتی به شما میگه انفاق بکنید روزیتون 700 برابر میشه یا خودتون سعی وجودی 700 برابر پیدا میکنید، این قاعده است. شما این قاعده رو اگر مبنا بذارید در اون کار کنید، سیستم کنترل براتون بچینید، خب نتایج مورد اون رو هم میگیرید. ما الان داریم به این نگاه میکنیم که سیستم غربی انسان رو میخواد مثل یه ماشین ببینه و نسبت بهش مدل پیدا بکنه، خب اینجا موفق نیست، مشکلاتش خصوصا تو این بحث انتخاب فرمان پیچیده میشه. ببینید هر کدوم از این دستگاه‌ها تخصص‌هایی داره، تخصصی که مربوط به انتخاب فرمان هست کسی میدونه اسمش چیه؟ تخصص انتخاب فرمان؟ مدیریت و توی مدیریت کدوم حوزه‌شه؟ حوزه تصمیم گیری. تصمیم سازی و تصمیم گیری مهمترین کاری که اینجا ضرورت داره انجام بشه. این باید این مجموعه تصمیم هایی وجود داشته باشه، از بین اینها بهترینشون انتخاب بشه، مرحله بعدی فرماندهی اون رو استفاده بکنه. خب تا اینجا سوالی هست؟ خب حالا ببینیم کنترل چه نقشی رو بازی میکنه. نقش کنترل رو ما جلسه گذشته تو انتهای بحثی که در مورد اطلاعات داشتیم به این شکل بیان کردیم، گفتیم کنترل تزریق آنتروپی منفی به یک سیستم هست. آنتروپی مثبت که همون بحثی که توی ترمودینامیک در مورد صحبت کردیم، درجه بی‌نظمی سیستم رو نشون میده، یعنی اینکه چقدر سیستم برای شما پیش بینی ناپذیر باشه اون همون میشه میزان بی‌نظمیش. هر چقدر نظم سیستم بالا باشه برای ما پیش بینی پذیریش بیشتره. کنترل عملکردش همون تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعاته. اصلا کار کنترل با اطلاعاته، کنترل با اطلاعات صورت میده. خب به چی اطلاعات رو تزریق میکنه؟ به سیستم کنترل شود. این اطلاعاتی که تزریق شد و تغذیه شد، یعنی همون آنتروپی منفی رو به سیستم کنترل شونده تزریق کرده. خب این اینجا یک اشتباه تایپی داریم، کاهش آنتروپی مثبت رو سبب میشه، به جای تزریق آنتروپی مثبت کاهش آنتروپی است، یعنی بی‌نظمی کم میشه در سیستم کنترل شونده، یعنی نظم مطلوب در سیستم کنترل شونده افزایش پیدا میکنه و نظم هم که بیشتر میشه حالت و رفتار سیستم کنترل شونده بهبود پیدا میکنه. پس کنترل چه ارتباطی با اطلاعات داره؟ این بحث میخواییم پیوندش بزنیم با موضوع اطلاعات که سه هفته گذشته روش تمرکز داشتیم. هر وقت ما کنترل انجام میدیم داریم اطلاعات رو به شکل منظم توزیع میکنیم و تزریقش میکنیم. این بی‌نظمی سیستم رو با تزریق آنتروپی منفی کاهش میده و نسبی زیاد میشه رفتار سیستم و حالتش بهبود پیدا میکنه. خب اون چیزی که تو این بحث مشخص نیست این معنی بهبوده. بهبود یعنی چی؟ اینی که به هدف سیستم بستگی داره. مثلا اگر شما هدفتون این بود که تورم بشه یک رقمی، نزدیک شدن عدد تورم به اون عدد یک رقمی مورد نظرتون این میزان بهبود رو نشون میده، قابل اندازه گیری. خب آیا میشه هر سیستمی رو کنترل کرد؟ این سوال شاید مهمترین سوال برای فکر کردن در مورد مفهوم کنترله. یعنی شما اگر دغدغه کنترل کردن رو داشته باشید، باید اول به این سوال جواب بدید آیا سیستم مورد نظر شما قابل کنترل هست یا نه. توی تئوری کنترل یه بحث مفصلی به اسم کنترلابیلیتی داریم، یعنی کنترل پذیری. منظورش همین نکته است که ببینه آیا اون پارامتری که از سیستم مورد نظر داره میتونه اون رو اصلا تحت کنترل در بیاره یا اون کاملا خارج از کنترل خواهد. هر وقت شما خواستید سیستمی رو کنترل کنید، یک هدف برای کنترلتون در نظر دارید و کنترل اینجا معنیش رسیدن به همون هدف هست، رسیدن به هدفی که تو کنترل تعریف کردید. اولی مرحله اینی که ما باید بتونیم این حالتی از سیستم کنترل شونده رو به عنوان حالت هدف انتخاب کنیم. مثلا در مورد اون آب که می‌خواستیم دماش برسه به 25 درجه، حالت سیستم همون حالت آب یعنی میزان دماشه. خب پس شما اول این حالت مشخص می‌کنید، حالت 25 درجه مطلوب من هست و می‌خوام بهش برسم. تا اونجا این کار ممکن. مرحله دوم امکان رسیدن به حالت هدف در سیستم کنترل شونده باید وجود داشته باشه. آیا امکان این وجود داره که شما به دمای 25 درجه تو این سیستم خاص که سیستم آب باشه برسید؟ تو این مثالی که ما زدیم امکانش وجود داشت. ولی مثلا اگر هدف کنترل رو گذاشته باشیم رسیدن به دمای منفی 280 درجه، امکان داره؟ نمیشه. از صفر کلوین دیگه عقب‌تر نمیشه. یعنی از منفی 273 درجه دمای پایین‌تر وجود نداره، چون اون دما دیگه تحرک مولکول به حد اقل خودش میرسه. در اونجا آنتروپی صفر میشه دیگه، از اون کمتر نمیتونی داشته باشی. خب پس ببینید یه وقتی اون حالت هدف که انتخاب کردیم بهش نمیرسیم. مثلا الان دولت باید ما بگه رسیدن به تورم یک رقمی، این به لحاظ کنترل پذیری امکان رسیدن بهش وجود داره یا وجود نداره؟ شاید مثلا تحلیل صورت بگیره مشخص بشه مثلا تورم 15% همون صفر کلوینه، از اون پایین‌تر نمیشه رفت. این باید روشن بشه دیگه. چرا باید روشن کنیم این رو؟ چون اگر شما این رو مشخص نکنید هر چقدر تلاش انجام بدی تلاشتون هدر میده، به اون هدف نخواهید رسید. خب این دوتا اگر وجود داشت، مسئله سوم موضوعیت پیدا میکنه. باید بشه بر روی حالت سیستم از طریق ورودی هاش تأثیر گذاشت. ممکنه سیستم حالتی داشته باشه که واقعا حالت امکان رسیدن بهش هست، اما از طریق ورودی های سیستم نمیشه اون حالت رو بهش دسترسی پیدا کرد. مثلا سیستم به لحاظ درونی یک سازوکارهایی داره که هر ورودی از بیرون بهش بدین اون رو ریجکتش میکنه، ورودی رو رد میکنه، نمیذاره که اون ورودی یه سیستم اثر بذاره. این چقدر حساسه؟ یعنی شما الان در مورد کنترل بحث داره، این نیست که فقط هر اون چرخه رو در نظر بگیرید، اول باید کنترل پذیری مشخص بشه. تو خیلی از مسائل اجتماعی این سوال هست که آیا اون پدیده کنترل پذیره یا کنترل پذیر نیست. خب یکی از فیلسوفان و دانشمندانی تو 100 سال گذشته این مسئله رو کار میکرد کی بود؟ میشناسیدش همه. روی کنترل پذیری کار میکرد، بعد نتیجه گرفت که فروید. نتیجه گرفت انسان موجود غیر قابل کنترله. حالا اینکه تعریف اونجا از کنترل چیه؟ چه حالتی از انسان رو در نظر داره؟ مثلا حالتی که انسان برسه به وضعیت تعقل، دیگه احساساتش روی تعقلش و توانایی اینتלקچوالش غلبه نکنه. اون رو گرفته به حالت هدف. بعد اینجا دید که مثلا امکان رسیدن به این حالت وجود نداره. حالا بشه دلیل بشه عنوانی، خب با خودش باید بحث کنه. اما یه وقتی این امکانه وجود داره ولی شما نمیتونید تأثیری روش بذارید. بعد آقای فروید با اون نظریش نمیتونست رو انسان ها تأثیر بذاره، اخلاق انسان ها درست بشه. ولی یه پیامبری میتونه بیاد چیزی رو انسان ها بگه، اینا از درون، اون همون سیستمی گفتیم که مقاومت میکنه از درون، فطرت. اون فطرته به تحریک در بیاد، اون ظرفیتش رو افشا بکنه و مبتنی بر اون حرکت صورت بگیره، اونجا تأثیر رو میشه گذاشت. پس شرایط لازم برای کنترل رو حتما بهش دقت بکنیم. اما ویژگی های کنترل، اولش میگه کنترل از اطلاعات مربوط به کنش های کنترلی، یعنی همون فرمان ها نتیجه میشه. هر وقت جای کنترل داره اتفاق میفته، شما به عنوان متخصص این حوزه برگردید ببینید که اطلاعاتی که داره این کنترل رو رقم میزنه چیه. اطلاعاتی که مشخص کردید، بعد جایگاه اون نسبت به اون کنترل روشن میشه. جنس اون در واقع اطلاعات کنش کنترلی یا همون فرمان ها هستن. پس کنش کنترل هم مبتنی بر اطلاعات نهفته در فرمان های کنترلی است. همین فرمانی که داره داده میشه به سیستم کنترل شونده، این در واقع نوعی اطلاعاته، فقط اطلاعاتش در قالب فعل امر هست، دستور میده. یه نکته دیگه در مورد کنترل اینه که کسی که ادعا میکنه من این سیستم رو میخوام کنترل کنم، باید مطمئن باشه اون سیستم کنترل شونده دارای گزینه و انتخاب هست. یعنی شما زمانی که سیستم گزینه یا انتخابی نداره، اصلا کنترل کردن براتون معنی نداره. نه تنها سیستم کنترل شونده، خود کنترل کننده باید انتخاب داشته باشه. مثلا یه شخصی که دست نداره، شما اینو بذارید پشت فرمون اتومبیل بگید خب رانندگی کن، ماشینا فرض میکنی روشنه، تو دنده هم هست، این فقط گاز میده. خب یه جوری داره سیستم کنترل میکنه دیگه، اما تحت کنترل کامل اون نیست. حالا فرض کنید که اون گاز هم در اختیارش نباشه، بعد اون بشینه اونجا بدون هیچ امکان کنترلی و هیچ گزینه‌ای بگه من می‌خوام سیستم رو کنترل کنم، نمیشه که. یه گزینه‌ای تو باید داشته باشی که باهاش بتونی سیستم رو کنترل بکنی. الان مثلا برای کنترل تورم چرا همین از دولت انتظار دارم؟ چون دولت دارای کنش‌هایی هست و اتفاقا گزینه‌هایی از کنش‌های متعدد که اینا روی تورم تاثیر می‌ذاره. چرا کسی از مردم توقع نداره که کنترل تورم رو انجام بدن؟ چون مردم گزینه‌ای دستشون نیست برای کنترل تورم. درسته؟ خودشون نهایتا میتونن نخرن دیگه. دیگه چیکار میتونن بکنن؟ بفرمایید. بله.
کنترل اما یه حق انتخابی توی سیستم
نشون میدن
ولی در اصل
دارن کنترلشون. خب یه مثال از کنترل بزنم که شما میگید انتخاب از یه مدت از همین کنترل هست. 8 نفر رو مثلا معرفی میکنید، میگید مردم به یکی از اینها رأی بدید، درست شد؟ شما وقتی اون در بین اون 8 تا انتخاب میکنید داری اون فرمان کنترلی رو اجرا میکنید، منتها اون فرمان چند گزینه به شما داده، فرمان دست شما رو نبسته. یعنی فرمان لزومی نیست که شما هیچ اختیاری برای انتخاب نتونید داشته باشید. اونجا از نظر اون سیستمی که مردم هر کدوم رو انتخاب بکنن مثلا رأی دادن به همین نظام، پس فرقی نمی‌کنه. یعنی نه اصلا سرکاری نیست. مردم ببینید می‌تونیم مثلا ما بگیم خدا ما رو سرکار گذاشته دیگه، امکان انتخاب داده و همون اشتباه می‌کنیم. نه، اونجا خدا امکان این رو بعد ما بده که ما بریم تجربه کنیم تا ساخته بشیم، که اگر داریم یه چیز خوبی رو انتخاب میکنیم به تناسب رشد خودمون باشه.
خدا نقش
کنترلی نه، حالا ما تو مردم سالی رو دیدی در نظر میگیریم، همین مثلا انتخابی که پارسال انجام شد تو کشور خودمون، سطحش اونجوری ببینید خیلی مشکل ایجاد نکنید. آره، پس کنترل لازمش وجود گزینه است. جاهایی که اصلا گزینه‌ای وجود نداره چون کنترل بی‌معنیه، اونجا شما اصلا تبع کنترل نباید داشته باشید. این به معنی قاعده. خب شما تایید کرد. نکته مهم. نکته مهم، بسیار مهم. نکته بسیار مهم. بچه‌ها کنترل ساختار سیستم کنترل شونده رو تغییر نمیده، بلکه از طریق تأثیر روی متغیر کنترل با دستکاری ورودی سیستم خروجی و رفتار سیستم رو تغییر میده. مثلا اگر سیستم کنترلی باشه که بیاد یکی از قوای انسان رو از بین ببره، مثلا بگیم انسان‌ها چون که دست دارن مثلا میتونن دزدی کنن، برای اینکه دزدی اتفاق نیفته دست همه رو قطع کنن. یه قاعده اینجوری در نظر بگیرید، دست همه رو قطع میکنن که کسی نتونه دزدی کنه. این مبنای کنترل نیست. این کار درسته که نتیجهش همین میشه که دیگه دزدی مثلا امکان پذیر نخواهد بود، دزدی با دست امکان پذیر نیست، اما عملا شما اومده سیستم کنترل شونده رو تغییرش دادید، دستکاری کردید. میگه شما هر وقت صحبت کنترل میشه کنترل رو با این فرض انجام میدید که سیستم کنترل شونده رو تغییر نمیدید، اما سیستم کنترل شونده چون دارای ورودیایی هست که از بیرون اونها رو دریافت میکنه، از طرف اون ورودی‌ها میتونه متاثر بشه. اینجا مسئله قدرت نرم پیش میاد. تو قدرت نرم چرا امروز اینقدر اطلاعات مهمه؟ اطلاعات شاکله قدرت نرم رو تشکیل میده دیگه. یعنی ما از طریق ورودی هایی که انسان ها دارن، حواستشون که بعد پردازش ذهنی میتونه رو اون اطلاعات انجام بده، اطلاعات رو به ذهن انسان ها میفرستیم، شاکله وجودی سیستم اونها رو تغییر نمیدیم، حتی ذهنشون رو عوض نمی کنیم، محتوای ذهن رو عوض میکنیم، سوژه هاشون رو تغییر میدیم. خب این باعث میشه که اون هدف کنترلی که داریم محقق بشه. این نکته چهارم شاید از بین این چند تا نکته گفتم از همهشون مهمتر باشه. من خیلی وقتا میبینم که افرادی که دغدغه کار کنترلی دارن چه به معنی مثبت چه معنی منفی. می‌بینیم همه تمرکز رو گذاشتن بر تغییر سیستم کنترل شونده. می‌تونی مثال بزنی؟ کیا مثلا این کارو دارن می‌کنن؟ دارن سیستم کنترل شونده رو تغییر میدن تا اینکه اون اتفاق بیفته، این کنترل صورت بگیره. نه، خیلی قوا ندارم. خب
نظام
رو خود عوض کنه. چیکار می‌کنه؟ مثلا میگه با فیسبوک و توییتر مثلا نظام رو عوض کنه. خب اون چه داره دقیقاً
از طریق ابتداست میره جلو دیگه.
جنگ سخت همه از این جنگ سخت. تو جنگ سخت با کشتن انسان‌ها و نابود کردنشون روند رو پیش می‌بره. اما تو سیستم‌های اداری خیلی زیاد دیده میشه. مثلا خیلی وقتا آدمه رو برمیدارن عوض میکنن، آدم رو میذارن کنار، یه موجود دیگه جای اون میذارن که کاملا با اون متفاوت باشه. اینجا در حقیقت به جای که سازوکارها و اطلاعات کنترلی تغییر پیدا بکنه، جزی از سیستم کنترل شونده داره عوض میشه. بفرمایید. قبول دارم. مطابق سلسله مراتب رو کنترل هست. مثلا ما اینجا خودمون داریم یه جای دیگه رو کنترل می‌کنیم، بعد از یه طرف دیگه خودمون داریم کنترل می‌شیم. سلسله مراتب وجود داره. خب یه تعریف ما اینجا داشتیم، ازش استفاده کردیم. تعریف کلیدی متغیر کنترل، کنترل وریبل. هر گزینه‌ای از یه سیستم که رفتار رو بهش باهاش تغییر داد، رفتار سیستم رو بهش می‌گیم متغیر کنترل. در واقع شما هر وقت می‌خواید سیستمی رو تغییر بدید، متغیر کنترل اون رو عوض می‌کنید. خب ببینید آیا متغیر کنترلی وجود داره که مثلا انسان تبدیل بشه به میمون؟ با دانش ژنتیک. نه، حالا مثلا شناخته شده هست، یعنی الان همین عامل رو، عامل در درون انسان دیگه این رو اعمال بکنیم، انسان تبدیل شده یه موجود دیگه مثلا شدنیه. پس تو ببینید امروز متغیر کنترل این قضیه ظاهرا پیدا شد، یعنی با دادن نوع اطلاعات میشه انسان رو به یه موجود دیگه تبدیل کرد. حالا اینکه انسان تبدیل بشه به سنگ، نه این وجود نداره. نه، حالا تو همین دنیا با همین چیزایی که میشناسیم، قواعدی که میشناسیم، تبدیل شدن انسان به سنگ ظاهرا نهاده، به صورت عادی انسان زنده. به این که میگیم که نباید سیستم کنترل شونده رو دستکاری کرد، ناظر به این متغیر کنترله ها. یعنی اگر شما متغیر کنترلی دارید که مقدار اون متغیر رو عوض کنید، موجوده از یه حالت به حالت دیگه تبدیل بشه، اون اشکال نداره. یعنی یه وقت متغیر خودش تغییر ساختار رو میتونه اعمال کنه. بحث اینه که شما با تغییر دادن اجباری ساختار بدون اینکه به متغیر کنترل کار داشته باشید این کار رو انجام بدید.
نگرش جهانی چه
تغییر دادن؟ خب ببین، جهان بینی که تو قلب انسان و ذهنش صورت میگیره، اون ذهنی که عوض نمی کنه، محتوای ذهن رو عوض می کنه. اینی که متغیر کنترل انسان محتوای ذهنشه، شما محتوای ذهنشه پس این تغییر استراکچر انسان نیست. ولی اینکه انسان تبدیل شده سنگ که دیگه برای ما مزاحمت ایجاد نکنه، ما اینجا داریم در واقع ساختارش خودن عوض داریم. دقیقا. بفرمایید. بعد
باید اول طلب مشخص کنه که ساختار چیه، بعد یه بار بکنی حالا بر چیزهای مختلف، حالا یا انسان باشه یا اجسام باشه.
درست، حالا ساختار مختلف بر خلقتش باید ببینیم. یعنی اگر عمق خلقتش پی ببریم، ساختارش از اون مشخص میشه و حد و حدود در اون ساختار خلقش مشخص باید شد. خب سال دیگه بود
با اینکه
خب اگر انقدر نقشش مهمه شد خودش آمده کنترل کننده میتونه. ببینید، متغیر کنترل مثل یه سطل آبه که شما میتونید تو اون آب بریزید یا اسید بریزید یا نمک بریزید، اینکه چی داخلش ریخته میشه میشه مقدار متغیر کنترل، ولی خود متغیر کنترل اون سطله است. شما اون سطله رو دارید، با تغییر محتوای اون سطل میتونید رفتار سیستم رو عوض بکنید. خب پس اینم مشخص شد. محتواش از فرمان متأثر میشه، یعنی خود فرمان شاید لزومت مقدار متغیر کنترل صراحتا مشخص نکرده باشه، ولی فرمان وقتی داخل سیستم میشه اثر خودش رو متغیر کنترلش میذاره. اینجوری در نظر بگیرید. خب پس ما کنترل سیستم رو با تغییر متغیرهای کنترلش انجام میدیم، اونم نه اینکه مستقیم بریم دستمون بکنیم تو اون سطلی که داخل سیستم هست، نه، ما از طریق ورودی سیستم که اونجا بهش فرمان کنترلی میدیم تأثیر میذاریم رو محتوای اون ساختار. خب اینجا میرسیم به چاره کنترل. چاره پاسخ دادن به 6 تا سوال چیستی، چرایی، چگونگی، چگاهی، چجایی و چگسی هست که ستای اول یعنی چیستی، چرایی، چگونگی دکترین اون پدیده رو مشخص میکنه. حالا اینکه از اون پدیده در عمل چجوری باید استفاده بشه، مشخصات عینی شدنش رو معمولا توی سه تا پارامتر بعدی یعنی چگاه، چجا و چکس مشخص میکنن. این چاره کنترل رو مشخص میکنیم برای اینکه دکترین کنترل مبتنی بر اون در بیاد. خب اولا میپرسیم کنترل چیست؟ گفتیم کنترل چیه؟ تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعات. چه اطلاعاتی رو به چه کسی در چه زمانی باشه کیفیتی بدیم، این بهش کنترل گفته میشه. چرا کنترل باید انجام بشه؟ برای جلوگیری از انحراف سیستم یا بهتر شدن وضعیت سیستم. چگونه کنترل انجام میشه؟ الان در موردش بحث کردیم. چگونگی کنترل، تأثیر بر متغیر کنترل از طریق فرمانهای کنترل. چگاه کنترل انجام میشه؟ در طول زندگی سیستم، یعنی کنترل هیچ وقت قطع نمیشه، همیشه در جریان هست. چه جایی انجام میشه؟ هم توی سیستم هم در محیط سیستم. و نهایتاً چه کسی انجام میده کنترل رو و بر چه کسی اثر میذاره؟ توسط کنترل کننده انجام میشه برای کنترل شونده. شما هر وقت مسئله کنترل براتون مطرح شد تو هر حوزه‌ای که بودید، چه حوزه فنی بود، چه حوزه علوم انسانی بود، چه علوم اجتماعی بود، چه هنر بود، هر جایی براتون موضوع مطرح شد، اول چاره کنترل اون حوزه رو تبیین کنین. چیستی کنترلش چجوری مشخص میشه؟ اونجا اولا میگید اطلاعات چیه، جهتمند بودن و هدفمند بودن تغذیهش معنیش چیه، این باید روشن بشه. مثلا ببینید وقتی میخوایم اقتصاد رو کنترل کنیم، مثلا همون نرخ تورم رو، وقتی میگیم تغذیه جهتمند و هدفمند اطلاعات، اینجا اطلاعات هر آن چیزی هست که به ما کمک بکنه بتونیم تورم رو کنترل کنیم. تغذیه جهتمندش یعنی اینکه به اون افرادی که نیاز دارن این اطلاعات رو بدونن تا اینکه تورم کنترل بشه به اونها این اطلاعات رو بدیم. هدفمندش هم یعنی به همون میزانی که لازم هست، هر کسی همون اندازه‌ای که باید بدونه بدونه و بر اساس هدفی که در نظر گرفتیم اطلاعات بهش داده بشه. چرا لازمه؟ چون اگه یه حجم اطلاعات رو همش رو یه جو به همه بدید، اطلاعات ارزش رو از دست میده، باز کارکر نخواهد داشت. اگر به هر کسی هیچ اطلاعات رو ندید، کدن اطلاعات رو ضبطش بکنید، باز تأثیری نمیذاره. این باید معلوم باشه که هر کسی چه میزان اطلاعاتی و چه اطلاعات رو دریافت بکنه. خب بعد سوال میکنید چرا کنترل تورم؟ جوابش چیه؟ برای جلوگیری از انحراف سیستم. اینجا انحراف سیستم اقتصادی یعنی جلوگیری از وضع اقتصادی بدی که داره رقم میخوره و مثلا مشکلاتی که توی تولید داریم، بعد نتیجه نهایتش اینه که اقتصاد مقاومتی ضربه میخوره و و و مواردی که میتونیم بچینیم. این چراییه. چگونگیش چیه؟ تأثیر بر متغیر کنترل از طریق فرمانهای کنترلی. خب متغیر کنترل، ببین مثلا رئیس بانک مرکزی تصورش اینه که متغیر کنترل اینجا میدون فردوسیه و فروشگاهایی که حالا به عنوان صرافی اونجا مشغول کار هستن، اونها متغیر کنترلن. اگه فرمان کنترلی به اونها برسه، مثلا این نرخ ارز رو میتونه باهاش کنترل کنه، به تبعش کنترل تورم صورت میگیره. خب شناخت متغیر کنترل و اینکه فرمان کنترلی چجوری اعمال بشه که رو اون تاثیر بذاره میشه مرحله بعد. چگاه کنترل کی باید انجام بشه؟ مثلا اینا ممکنه بگن خب کنترل متأخر سال 94 انجام میدیم که تورم درست بشه، ولی این درست نیست، کنترل همیشه باید صورت بگیره. وگرنه دوباره سال جدید که میشه دوباره به مناسبت آغاز سال نو همه چیز دوباره گرون میشه، متناسب با همون نرخ تورم هم میره بالا. چه جا باید انجام بشه؟ در سیستم و محیط سیستم. خب این کنترل رو شما یه بخشش رو به خود سیستم اقتصادی نسبت میدید، در سیستم اقتصادی داخل سیستم های دیگه قرار گرفته، نسبتش رو با اون سیستم های محیطی هم باید در نظر بگیرید و اونجا هم نوعی از کنترل باید اعمال بشه. نهایتاً مشخص میشه کنترل کننده کیه، کنترل شونده کیه. کنترل کننده دولته، کنترل شونده هم مردم و کلاً خب سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی که باید چارچوبش مشخص بشه. این پس چاره کنترل هست و در هر حوزه‌ای بخوایم بحث کنیم چارهش توسط اون متخصص بحث باید نوشته بشه و مشخص بشه. خب بفهم جلوگیری از انحراف اگر فرض کنیم وضع موجود مطلوب باشه بعد، ولی یه وقتی ممکنه که همین وضع موجود مطلوب نیست، یعنی اونجا مسئله دوم مطلوبه، بهتر شدن نیست. فرض بله بله. ببینید این فرآیند کنترل زمان قابل استفاده است که سیستم کنترل طراحی شده باشه و طراحی سیستم کنترل هم مهمترین پارامترش مشخص کردن متغیر کنترله. یعنی این مدل زمان طراحی نیست، این زمان بهره برداری از سیستم کنترل است. این سیستم موجوده پس تکلیف متغیر کنترلش مشخص هست. بله، ولی در نظر داشته باشید هر وقت دارید کنترل کننده رو طراحی میکنید حتما قبل از اون متغیر کنترل باید روشن شده باشه. حالا حتی اگر ساختار این کنترلر عوض شد با یه روش دیگه کنترل رو انجام دادید، مادامی که هدف شما اون متغیر کنترل هست، متغیر کنترل ثابته. روش شما برای انتخاب فرمان یا فرماندهی یا ارزیابی ممکنه تغییر پیدا بکنه. خب برسیم به این نکته که چند بار اشاره کردم، کنترل بچه سلسله مراتبی صورت میگیره. ما تا الان یه سطحی دیدیم این رو، فرض رو برای این گذاشته بودیم یه سیستم کنترل کننده یه دونه کنترل شونده است برای اینکه بحث پیچیده نشه. حالا میخوایم بحث رو پیچیده کنیم چون دنیای واقعی به این سادگی نیست که شما بتونید بخش کنترل کننده رو از بخش کنترل شونده تفکیک بکنید. من یعنی سطح بندی روش اعمال بشه، تو بالاترین سطح ممکن میتونه یه بخش کنترل کننده وجود داشته باشه و یه بخش کنترل شونده. حالا شما اگر رفتید داخل بخش کنترل کننده، خودمون بخش کنترل کننده باز میتونه اجزایی داشته باشه که مثلا یه جزءش کنترل کننده است، یه جزءش کنترل شونده. این دو تا که کنترل کننده چه بشه میشه کنترل شونده. خب دوباره خود این کنترل کننده داخلش کنترل کننده کنترل شونده وجود داره. این کنترل کننده باز کنترل کننده کنترل شونده، باز این کنترل شونده کنترل کننده کنترل شونده. چند سطح شد؟ 1 2 3 4 این که لول 5 قرار میگیره از سطح کنترلی که داره. این طرف هم بخش کنترل شونده به همین نسبت میتونه ساختارش به صورت سلسله مراتبی چیده بشه. تو این چینش یه چیز فقط اهمیت داره، اونم این که زمانی که شما مثلا داخل بخش کنترل شونده دارید یه دونه کنترل کننده میذارید، این کنترل کننده کاری که انجام میده فقط و فقط در راستای فعالیتی هست که این کنترل شونده داره صورت میده. یعنی نمیتونه کاری که از این ور کنترل کننده به این دستور داده و این موظفه اون کار انجام بده، این کنترل کننده اون فرایند رو به هم بزن. خب مثالش چیه؟ الان مثلا واحد آموزش و اندیشکده مشخص کرده که ما اینجا یه دونه کلاس باید برگزار بکنیم. خب اون کنترل کننده ماست، یعنی آیا افتخاری کنترل کننده مجموعه کلاسی هست که ما الان اینجا داریم، درست شد؟ من به عنوان کنترل کننده این کلاس وضعیت این کلاس رو کنترل میکنم، ولی دقیقا در راستای اهدافیه که اون بخش کنترل کننده به این بخش کنترل شونده ارائه کرد، که مثلا شما اینجا کورسی آزاداندیشی باید ایجاد بکنید، باید بحث کنید در مورد این بحث جدید موضوعات متنوع فضای شایدر. خب ما در راستای این هدف حرکت میکنیم. آیا معنیش اینه که خودمون اینجا هیچ فکری نداریم؟ نه، خودمون هم فکر میکنیم، ولی نهایتا فکر ما در راستای کاری که از ما خواسته شده. این که به نظر میرسه بخش کنترل شونده از خودش فکری نداره و اساسا فرمان بردار بخش کنترل کننده، به خاطر همین نکته است. ببین ما مثلا میگیم الان نظام سلطه آمریکا داره مثلا ما رو کنترل میکنه، یعنی اینکه ما اصلا اینجا هیچ میکنه کنترلی خودمون نداریم. چرا داریم؟ ولی وقتی کسی از بیرون سیستم رو میبینه مثلا اینجوری حس میکنه که فقط فرمانی که از بیرون میاد در حال اجراست. البته در مورد کشور ما که سر نمیکنه، خیلی دیگه جای دیگه ای داره.
تئوریزی رو سوال
دیگه چرا؟ نه گفتم ما اصلا سیستم سایبرنتیکی اونجوری که آمریکا تعریف کرده قبول نداریم که آمریکا باشه کنترل کننده ما کنترل شونده. ما اتفاقا داریم جهت برعکس میکنیم، ما میخوایم بشیم کنترل کننده اون بشه کنترل شونده، جهت رو برعکس کنیم. ولی میخوایم بگیم تا زمانی هم که این ساختار وجود داره شما حتما سلسله مراتب رو ذهنش میتونید ببینید. الان وقتی توی اداره مثلا چند معاونت میچینن، معاونت ها بازشون اداره کل دارن، ببینید هر کدوم یک وظایف کنترلی در اختیارشون هست. اینجوری نیست که فقط اون رئیسی که بالا نشسته دستور میده بقیه فقط اجرا میکنن. این به صورت سلسله مراتبی تفویض میشه و یه سری از عملیات رو میتونن انجام بدن. الان متوجه میشید که این که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این ساختارش به لحاظ سیستم کنترل چجوریه؟ یعنی اول این سیستم کنترل جهانی هست که کنترلش خود خداست، بعد زیل اون کنترل دست رسول الله، بعد دست اولین هم قرار میگیره. یعنی به صورت سلسله مراتب شما میتونید بخش کنترل شونده و کنترل کننده رو ببینید. سازوکار کنترل برای رسیدن به اهدافی که اون سیستم مد نظر داره ضروری. خب سوال هست اینجا بفرمایید.
اگر بخش کنترل شونده
بله. اگه همش اتفاق بیفته معنیش این کنترل کننده و کنترل کننده درست طراحی نشد، یعنی شما یا نگاهی که نسبت به سیستم کنترل شونده داشتید ناقص بوده و مدل دقیقی ازش نداشتید، پس روشی که برای طراحی سیستم کنترل استفاده کردید ناظر اون سیستم کامل نبوده. خیلی وقتا تو مسائل اجتماعی خصوصا این اتفاق میفته که ما همه پارامترهای کنترل لازم رو در نظر نمیگیریم و طبعا اون سیستم مربوطه رو نمیتونیم درست به صدا کنترلش بکنیم. بفرمایید. صدا چیه؟
این کنترل کننده اصلی که تو لول اول فقط کنترل شونده رو کنترل میکنه یا قسمت‌های داخلی خودش هم کنترل میکنه؟
ببینید اگر لازم باشه قسمت داخلی خودش رو کنترل کنه دقیقاً از این مکانیزم استفاده میکنه، یعنی داخلش یه دونه زیر سیستم دیگه وجود داره که اون کنترل کننده است و یه بخش دیگه داره که کنترل شونده است. حالا هر کدوم از این اجزا میتونن این نیاز رو داشته باشن که یه بخش کنترل داشته باشن یه بخش اجرایی، همینجوری تفکیکش میکنن. حالا مثلا شما خیلی وقتا این بخش کنترل کننده رو مثلا تو سیستم‌های فنی با کامپیوتر میسازید دیگه، خود کامپیوتر داخل سی پی یو یه واحد کنترل داره، اون واحد کنترلی که توی کامپیوتر داری در واقع میشه نقش این بخش، بقیه بخشای سیستم کامپیوتری که تو کنترل استفاده شده اون بخش کنترل شونده میشه. پس این سلسله مراتب تا بی‌نهایت میتونه ادامه داشته باشه. خب یکی از نکاتش بحث تمرکز زدایی هست. اگر ما همه بخش‌های کنترل کننده رو یه طرف متمرکز کنیم بعد میزان ارتباطاتی که بین کنترل کننده و کنترل شونده باید صورت بگیره بسیار زیاد میشه، اصطلاحاً پهنای باند خیلی زیاده میخواد. کاملا مشخصه که تو این شرایط پرفورمنس سیستم کاملا افت میکنه. خیلی جاهاشون ارتباطات دچار مشکل میشه، کنترل از کار میفته. ببینیم مثلا تو که سیستم بدن انسان حجم بسیار زیادی از فیدبک ها محلیه. مثلا شما میبینید که اگر دستتون خالی نکرده روی شی داغ قرار بگیر بلافاصله دستتون میکشید. تئوریای قدیمی این بود که این حواس ما اطلاعات رو میگیرن میرسونن به مغز، مغز دستور میده که دستو بکش. بعدا مشخص شد که نه، خود انگشت سنسورهایی که داره یه مدار فیدبک کنترلی داخل خودش بسته میشه که بلافاصله شما دستو میکشید بدون اینکه به مغز اطلاعات برسه. بعد از چند لحظه مغز متوجه اتفاق میشه. یعنی این رو حتی ما در سیستم های موجود زنده که از سیستم های سایبرنتیک قوی تر هستن و سطح بالاتری دارن، این سیستم بیولوژیک، میبینیم که وجود داره. پس تمرکز زدایی مهمترین نکته ایه که برای پخش کردن اجزای سیستم کنترل ضروری. شما سوال داشتید؟ سوال دیگه فهم
کنترل کننده داخل خود کنترل کننده توسط کنترل میشه یا نه فقط دستورات خودش تشخیص میده که درست در
منجا؟ ببینید وظیفه این کنترل کننده اون جایی که لازم بوده به این داده شده، یعنی تفیض شده بهش دیگه، خود این نمیاد به این کنترلی اعمال بکنه، ولی به عنوان محیط میشه دیگه. یعنی کنترل کننده اینجا از محیط این سیستم میشه، ازش ورودی دریافت میکنه، بهش هم خروجی تحویل میده. خب سوال فهم بله. درسته. نه اتفاقا امر خدا این بوده که انسان با اختیار خودت این کار رو انجام بده.
خب ولی
خب بالاخره من امر میکنم که این کار رو قبول دارم. امر خدا اینجا اصطلاحاتی که دارن کمک کنید چی میگم؟ امر تکوینی داریم و امر تشریعی. امر تشریعی اونجا براش انتخاب انسان ضرورت داره، خود انسان باید انتخاب کنه که این کار رو بکنه یا نکنه. درسته خواست خدا اون هست، ولی انسان برای روش و تعالی خودش باید انتخاب کنه که این فرآیند انجام بشه. اونجا پس امر خدا اتفاق افتاده چون تشریع بوده، ولی تو امر تکوینی میبینید که همیشه اتفاق میفته مگر اینکه به اذن الله خدا نخواد که اون اتفاق صورت بگیره. مثلا در مورد آتش همیشه باید بسوزونه، ولی اگر قرار باشه نسوزونه یه امر دیگه باید بیاد بهش بگه مثلا ابراهیمو تا آتش نسوزون. این تمایز بین این دو مدل امر. ولی من بگم این که میگیم که شناختمون از این سیستم ممکنه کافی نباشه تو طراحی، یه نکته دیگه هم داره. یه نکتهش اینه که اصلا ممکنه این سیستم کنترل پذیر نباشه با اون متغیر کنترل. اینم داشتیم دیگه، اگر ما اشتباه فهمیده باشیم که این متغیر کنترلش هست یا نه، باز هم سیستم کنترل طراحی کنیم به هدفمون نمیرسیم. فهم بله بله. فیدبک معمولا چون این طرف به این بر فرمان نمیده، اطلاعاتش جنسش فرمان نیست، گزارش وضعیته. شبیه اینکه مثلا یک شخص پایین دست به شخص بالا دستش توی سیستم اداری اینجا دستور نمیده بلکه گزارش میده، یا بعضی وقتا درخواست میده، هیچ وقت جنسش فرمان نیست. ولی این طرف هر وقت اطلاعات به این ور میده جنسش فرمانه. حتی اگر مثلا شما فکر کنید داره نصیحت هم میکنه این ور رو، نصیحت کردنش هم باز جنس فرمان داره، برای اطلاعات عمومیش هم داره چیزی میگه، باز داره فرمان میده. یعنی این قاعده است، مثلا سر کلاس وقتی من دارم درس میدم تمام گزارهایی که دارم میگم همش فرمانه، یعنی قبلش دارم میگم که این را بدانید که حالا مثلا کل اون یک ساعت این درسی که ارائه شد این جنس فرمان داره، ولی شمایی که مثلا دارید از من سوال میپرسی جنس کارتون اگر تو بالا سیستم سایبرنتیک این رو ببینید دیگه فرمان دادن نیست، بلکه درخواستیه که متناسب با اون من فرمان بعدی رو میتونم ارائه کنم. بله نه نه همه جا ببینید هر جا این وضعیت باشه اینجا اطلاعاتی که میاد فرمانه، این طرف که از کنترل شونده میاد جنسش اطلاعات معمولی هست. اینجوری رقم میخوره. نه دلیل نداره، دلیل نداره چون که تو قسمت کنترل کننده قرار گرفته حتما همه اینا فرمان باشن. نه چون جریانی که اصلا ببینید داخل کنترل کننده به وقوع میپیونده جریان اطلاعاته، همینه دیگه. یعنی این فلش‌ها وقتی دنبال میشن جریان اطلاعات داره شکل میگیره. حالا بعضی وقتا جنسش فرمانه، بعضی وقتا جنسش اطلاعات معمولی است. خب